بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از اسامی وجود مبارک دختر پیغمبر طاهره است. در معارف الهی در رابطه با طهارت قطعه پرقیمتی نقل شده که شنیدنش، دانستنش، به کار گرفتنش برای همه ما لازمه. این قطعه بر اساس بخشی از آیات قرآن و روایات نظام داده شده. الطهارت لها اربع مراتب، طهارت دارای چهار مقام، چهار مرتبه و چهار منزل. الاولى طهارت الظاهر من الاحداث و الاخباس و الفضلات. طهارت مرتبه اول که یک طهارت عامه و معمولاً درصد بالایی از مردم دنیا از قدیم به این طهارت توجه داشتن و مایل به این طهارت بودن و از اون چه که ضد این طهارت بود فراری بودن. این طهارت، طهارت از زباله ها، اشیاء و عناصر میکروبزا، زمینه های مخرب محیط زیست و زمینه هایی که نسبت به بدن بیماریزاست. در این زمینه تمام فرهنگ‌های جهان قواعدی داشتن، قوانینی داشتن، الان هم قوانین و قواعدی دارن، به خصوص که در همه کشورها بخشی تحت عنوان محیط زیست برقرار شده، پول گزافی هم خرج میکنن که شهر و دیار و مناطق زندگی انسان سالم بمونه و نهایتاً یه بار سنگین احتمالی رو به دوش کشور و ملت و دولت سبک کنه. فرهنگ پاک اسلام هم در این زمینه قواعدی داره، قوانینی داره که نزدیک به 5000 آیه و روایت در زمینه این طهارت در کتاب خدا قرآن مجید و روایات و اخباره. اونقدر هم این طهارت ظاهر، یعنی طهارت بدن، طهارت لباس، طهارت خانه، طهارت محیط، طهارت شهر مورد توجه فرهنگ الهی است که اومده اعلام کرده اطهارتو من الایمان، النظافتو من الایمان. اونایی که طهارت بدن، لباس، غذا، خانه، شهر و دیار رو رعایت نمی کنن، دلیل بر اینه که از ایمان درستی برخوردار نیستن. انسان مؤمن در همه ظواهر زندگی باید پاک باشه، دارای طهارت باشه و یه راهنمایی های بسیار مهمی هم پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین برای حفظ طهارت دارم که بیانش یه زمان طولانی رو می‌طلبه. وجود مبارک رسول خدا می‌فرماید هرگز در منازلتون ظرفهایی که شب درش غذا خوردید شستنشو برای صبح نگذارید. خب اون روز حضرت اگه به پاورهنهای مکه و مدینه میخواست بگه غذای باقی مونده در ظرفهای شب به خاطر اینکه خورشیدم نمیتابه و وضع شب با وضع روز فرق میکنه، بیماری ها هم معمولا در شب تشدید میشه ولی روز یه مقدار آرام، این ظرف ها تولید میکروب میکنه فضای آشپزخونه رو، فضای خونه رو، فضای اتاق رو آلوده میکنه. ملت درک نمیکردن که پیغمبر چی میگه. البته یه اشاره به میکروب کردن، مثلا فرمودن تو ظرفای شکسته آب نخورید، غذا نخورید، چون لای این شکستگی ها شیطان لانه می کنه و کلمه شیطان به معنی موجود ضررداره. ابلیس هم که گمراه کننده است به خاطر همین زیان وجودیش تعبیر به شیطان شده. شیطان یعنی یه موجود زیاندار. این که پیغمبر اسم میکروب رو نبردن، اسم شیطان رو بردن، یعنی لای درزای این ظرفای شکسته موجوداتی که شما نمیبینید لانه میکنن و زیان میزنن به زندگی شما، به سلامت شما. این یک راهنمایی پیغمبر که ظرفای غذا خورده شب رو همون شبانه بشویید و نگذارید بمانه، یا نگذارید بدن شما حد اکثر 3 روز از حمام دور باشه، یا در مسواک کسی، در حوله کسی و در کلاه کسی شرکت نکنی. و خودشونم تو خونه همین جور بودن، مسواکشون جدا بود، حولشونم جدا بود و در مسواک و حوله کرارن اعلام میکردن که با حوله کسی دست و صورتتون رو خوش نکنید، مسواک کسی رو به دهان نبرید. یا در یه روایتی درباره بهداشت دهان و دندان فرمودن اگر زحمتی برای امت من نبود، من مسواک کردن هر شب رو بر اونها واجب شرعی میکردم، که دیگه گرفتار پیوره نشن، گرفتار خرابی لثه نشن، گرفتار خونریزی لثه نشن، گرفتار افتادن دندون نشن، گرفتار دندون مصنوعی نشن. اگر ناراحت نمی شدن و به زحمت نمی افتادن، من می گفتم قبل از خوابیدن مسواک بر اونها واجب، و هیچ فرهنگی در عالم این اصرار رو بر بهداشت نداشته و الان هم نداره. مثلا یکی از مسائلی که رسول خدا در بهداشت مطرح کرده این: آلوده کردن هوای مردم حرام. این رو دیگه نگفته اگر بر امت من زحمت نبود میگفتم حرامه. میخواد زحمت باشه میخواد نباشه، آلوده کردن هوا حرام. حالا با زباله های کارخونه، با دود کارخونه، با دود ماشینی که موتورش تعمیر میخواد، با دود موتورهای گازی، با اینکه یه خانومی فرش و گلیم و موکتش رو بیاره تو کوچه در حالی که 100 تا خونه تو این کوچه هست شروع کنه به تکوندن و این گرد و غبار و آلوده رو رها کردن تو هوا، یا این که برای این که چای خونه پر نشه بیان لوله کشی بکنن تو کوچه، از دستشویی یا از رخشویی یا از ماشینای لباسشویی این آبهای آلوده کثیف بیاد تو کوچه تو جوی، تمام اینا به نظر پیغمبر حرامه و قیامت عذاب داره. حرام چیزیست که ارتکابش در قیامت جریمه داره. و گاهی در قیامت کسانی رو برای جریمه میارن که خودشون بهدشون میبره، یعنی میارنشون میگن شما 8 دیه قتل بده کار آدم کشت. بر میگرده به پروردگار میگه تو میدونی که من یه مورچرم پامال نکردم، من آدم کشتم. میگن بله جناب عالی، موز خوردی، هندونه خوردی، پرتقال خوردی، گرمک خوردی، پوستشو انداختی بیرون، یه رهگذری اومد بره ندید، لیس خورد، از پشت سر افتاد، کلش خورد به جدول، به جوی، مرد. جناب عالی قاتل. این یقینیه با. یا آب آلوده خونه تو را انداختی تو کوچه، بچه طاقت نیوورد، میکروب آب آلوده وارد بدنش شد و بچه مرد. جناب عالی قاتل. این امر بهداشت، آلوده کردن هوای مردم حرام. دو، آلوده کردن آب آشامیدنی مردم حرام. این اعلام وجود مبارک رسول خداست. حالا به هر شکلی قنات شاه آب میره تو لوله آبهای ده، بخش، شهر. حالا یه جاش بازه، خانوم میاد میشنه با خیال راحت کثیف‌ترین لباسها رو در این آب قنات یا آب چایی که داره میزنه بیرون میشوره. احتمالا هم این آب قنات حالا تو لوله نره، بره تو زمین کشاورزی، بره لای تره و تربچه و شیوید و امثال اینها و آلودگی خودشو وارد ساقه‌ها و برگ سبزیجات بکنه، 10,000 نفر از این سبزی‌ها بخورن، 1,000 تاشون بیمیرن. خانوم به عنوان قاتل 1,000 انسان قیامت محاکمه میشه. ساخت و سازی که این در روایات پیغمبر، در روایات پیغمبر، حالا بنیاد مسکن میسازه، حساب صد امام میسازه، دولت میسازه، استانداری میسازه، اوقاف میسازه، فرقی برای پیغمبر نمیکنه. در ساخت و ساز مانع شدن از تابش آفتاب به خانه های مردم حرام. مردم و موجودات زنده نیاز به آفتاب دارن. یه کسی پولدار میاد 1,000 متر خونه رو تو یه محل قدیمی میخره، خراب میکنه، 30 طبقه میسازه و جلوی آفتاب 100 تا خونه رو میگیره، قطعا قیامت محاکمه خواهد شد. حرفم نده. شما خیال نکنید این شهر سازی های ما از نظر اسلامی قابل قبوله، یا این کارخونه هایی که تو دل شهراست از نظر اسلامی قابل قبوله. دولت یقین بدون فردای قیامت با این آلودگی های شهرها، آبها، هوا و پیشگیری نکردن از ماشین های دودزا فردای قیامت به عنوان قاتل هزاران نفر به محاکمه کشیده خواهد شد. این یه طهارت، طهارت و ظاهره من الاحداث و الاخباس و الفضلات، که حالا زیباترین مرحله این طهارت وضوع کامله، که حالا چه آدم این وضوع رو به قصد نماز بگیره یا نه، به خاطر خدا وضو بگیره، وقت نماز نی 8 صبح از خونه میخواد بره بیرون، دلش میخواد با طهارت معنوی باشه، این طهارت معنوی هم با وضو حاصل میشه. وضو کامل هم به اینه که سه بار ابتدا مردم بینیشونو بشورن، چون یکی از مراکز اجتماع شیطان و میکروب همین بینیه، و بعد از سه مرتبه بینی شستن دهانشون رو سه بار بشوین، و بعد شستن دهان دستشون رو کامل بشوین. البته اینا جزء وضو نیست. بعدم صورتشون، دو دستشون و مسح سر و پا. این زیباترین مرحله طهارت ظاهره، که وجود مبارک حضرت زهرا علیها السلام از این طهارت، یعنی هم بهداشت خانه، هم بهداشت محیط، هم بهداشت لباس، هم بهداشت دهان و دندان، و هم بهداشت فرزندان، و هم طهارت معنوی، وضو، برخورداری کامل داشتن. یعنی ایشون یه عمر در دنیا با وضو زندگی کردن، یعنی وجود مقدسشون یک بار و یک لحظه بدون طهارت زیست نکردن، هیچ نوع طهارتی، چه طهارتی که در ارتباط با بهداشت بود، و چه طهارتی که در ارتباط با معنا بود. البته این بعد اول طهارته، که خود همین بعد هم در آیات و روایات مطرحه. و اما بعد دوم، این بعد چقدر بعد زیبایی، طهارت الجوارح من الآثام والجرائم. خیلی زیباست، طهارت الجوارح من الآثام والجرائم. خب اول جوارح رو بشناسیم، کلمه جوارح در این قطعه به چی گفته میشه؟ چش، گوش، زبان، دست، شکم، شهوت، قدم، هفت عضو. یا آلودگی های چشم داره، یا آلودگی های گوش داره، یا آلودگی های زبان داره، یا آلودگی های شکم داره، یا آلودگی های دست داره، یا آلودگی های شهوت داره، یا آلودگی های هم قدم. تمام این آلودگی ها هم در قرآن و روایات بیان شده.
کامل هم بیان شده، ضررهاش هم بیان شده، خطرهاش هم بیان شده، سببهاش هم بیان شده، راه درمانش هم بیان شده. آلودگی زبان، نجاست زبان، خباثت زبان، 20 آلودگی که بعضیاش تو عالم معنویت واقعا کمر شکنه. مثلا آلودگی غیبت، اینکه یه نفر حاضر نباشه تو جلسه، مردان زنان بیشینن یه حرفایی پشت سرش بزنن که این حرفا او رو بشیگنه. یه وقت خودم پشتر مردم حرف میزنه، دل مردم شاد میشه به خاطر اینکه میبینن تو شهرشون عجب آدم بزرگوار یا عجب آدم با کرامتی، یا تو کوچهشون یا تو بازارشون حسرت میخورن، میگن ای کاش ما هم اخلاق اونو داشتیم، ای کاش ما هم کرم او رو داشتیم، ای کاش ما هم مهرورزی او رو داشتیم. یه وقت خودم پشتر مردم هر چی میگه خیره، یه وقت خودم پشتر مردم یه چیزایی رو میگه که کلنگ برای تخریب شخصیت مردمه، لطمه به آبروی مردم داره و گاهی هم لطمش قابل جبرانی. یه حرفای پشتر یکی میزنن دیگه حاضر نی کسی زن بهش بده، کسی حاضر نی بره اگر دختره با او ازدواج بکن، کسی حاضر نی با او شریک کار بشه، کسی حاضر نی با او رفیق بشه. قرآن مجید وقتی این آلودگی زبان رو ارزیابی میکنه که یکی از 20 آلودگیه، یه دونشه، وقتی ارزیابی میکنه علنا میگه، میگه شما غیبت کننده دوست داری قیچی و چاقو برداری بری مردشورخونه و کنار سنگ مردشورخونه با این قیچی و چاقو گوشت بدن مردهی که عفونت هم داره و پر میکروبه با یه نشاط و رغبت قطعه کنی بذاری زیر دندونت بجوی و با کیف بخوری، حاضری؟ قرآن مجید میگه وقتی غیبت میکنی داری گوشت مرده رو میخوری و من اون گناه و پات مینویسم. نه گناه این که دو کلمه از نوک زبون در اومد و تموم شد، نه، میگه گوشت مرده خوردنه باید از دکترها بپرسیم. ما یه لقمه غذا که میخوریم آثار این لقمه چند وقت تو بدن ماست، اونیش که خون میشه، اونیش که گوشت میشه، اونیش که استخون میشه چقدر میمونه؟ قرآن انگار میخواد بگه آثار جندیده متعفن غیبت به اندازه یه لقمه خوردن درتون میمونه، به این راحتی پاک نمیشه. خو از اول خودتو نجس نکن. اون عارف الهی نشسته بود، یه نفر با رنگ پریده با بدن لرزان اومد گفت دارم سکته میکنم، دارم میمیرم، منو نجات بده، به دادم برس. خود اون عارف هم ناراحت شد گفت چه خبرته، چته، دردت چیه؟ گفت زنا کردم. گفت به، با این حالی که اومدی پیش من، من خیالم غیبت کردی، زنا کردی که غلط کردی، برو به خدا بگو غلط کردم، ببخشت. اینه سنگینی این آلودگی و نجاست، یا گناه تهمت. نجاست تهمت یعنی چیزی رو به پاک دامنی نسبت دادن که در اون نبوده. امام صادق می‌فرمایند من احادیثی که براتون می‌خونم یا از کتاب کافیه که 1200 سال پیش نوشته شده، یا از من لا یحضر شیخ صدوق، یا از مجموعه ورام، یا از وسائل الشیعه، یا از بخش ایمان و کفر کتاب با عظمت بهار، از کتابای دم دستی و بی اعتبار چیزی نقل نمی کنم، چون رو منبر دین دارم برای مردم میگم. امام صادق می فرماید یک عدد تهمت در همه عمر. مثلا یک کسی 100 سال عمر کرده، فقط یه بار به یه پاک دامن تهمت زده، گفته این دزده، این زنا کرد، این جوونیش مشروب خورد، این نشسته تو یه جلسه تریاک کشیده و نبودم این حرفا. یه تهمت. حضرت می فرماید اگر این تهمت تو خدا تبدیل به یه عنصر جرمدار بکنه، یعنی این تهمت رو که به صورت کلمه است خدا بگیره و این انرژی رو تبدیل به ماده بکنه، که این امکان است دیگه، تمام اعمال ما تبدیل ماده به انرژیه، که این انرژی در قیامت دوباره تبدیل به بهشت یا تبدیل به جهنم میشه. و تبدیل ماده به انرژی، انرژی به ماده، هر رو داره صورت میگیره تو عالم، تو بدن خود ما هم داره صورت میگیره. ما غذا میخوریم ماده است، نیرو میگیریم انرژی. ما گاز و مواد نفتی رو میدیم به کارخونه، کارخونه رو به حرکت میاره، نور برق میشه. ماده تبدیل به انرژی، انرژی تبدیل به ماده. بهش تبدیل شده یه انرژی عبادت، جهنم هم تبدیل شده یه انرژی معصیت. یا و جهنم یا برای ابد اونجان، چون بهش یا بهش جزء ذات و وجودشونه، جهنم یا جهنم جزء ذات و وجود مال خودشونه. اگر این تهمت رو خدا که انرژی خرج شده نجس تبدیل به ماده بکنه، جلوی چشم تهمت زن بذارتش تو ترازو، چه پار سنگی رو باید تو این کپه دیگه بذارن که هم وزن تهمت بشه. امام صادق میگه هر چی کوه در کره زمینه بذارن تو این کپه، تهمت سنگین تره. ببینید بعضی نجاست ها چقدر سنگ. یه داستان خیلی زیبا که 6-7 سال پیش اتفاق افتاد براتون بگم، خیلی شنیدنی، خیلی شنیدنی. ببینید این داستان بر اساس همین آیات و روایات قرار گرفته. من 10 شب شیراز منبر بودم، دهه 40، یعنی آخرین شب منبر شب اربعین بود، بلا فاصله باید صبح از شیراز می اومدم اصفهان، دهه آخر سفر اصفهان مسجد سید منبر می رفتم. بنابراین من فقط یه روز وقت داشتم که اون روز رو هم باید نصف روز رو تو مسیر بودم. امام جمعه شیراز بعد منبر شب به من گفت شما صبح چه ساعتی میخوایی بری؟ گفتم من یه ساعتی میرم. گفت چه ساعتی؟ گفتم یه ساعتی میرم. برای چی میخوام؟ گفت میخوام بیام صبح با هم دیگه خداحافظی کنم. گفتم من راضی نیست. گفت اومدن من و خداحافظی کردن با شما رضایت و عدم رضایت بهش کاری نداره، یه احترامی که دو تا برادر مسلمون باید با هم داشته باشه. حدود 6 صبح، چون من نگفتم که کی میرم، به رانندهی که از اصفهان اومده بود گفتم به سرعت برو طرف اصفهان. گفت نمیخوای امام جمعه بیاد؟ گفتم نه، من راضی نیستم، خودم رو هم در شأنی نمیبینم که ایشون با این بزرگواریشون بخوان بیان و منو بدرقه کنن. ما 4 بعد از ظهر رسیدیم اصفهان، کار مطالعه منبر شبم رو انجام دادم، بعد نماز مغرب و عشا نشستم رو منبر مسجد سید، تو حیاتم بود، هوا خوب بود، تا آخر مسجدم متراکم جمعیت نشسته بود. شب اول من از بالا منبر وسط مردم امام جمعه شیراز رو بی امامه دیدم نشسته داره منبر رو گوشه. خیلی دقت کردم که درست میبینم درست نمیبینم، دیدم نه خودش. از منبر که اومدم پایین به صاحب مجلس، اون آقایی که منو دعوت کرده بود که 2-3 بارم شیراز اومده بود سالایی که من میرفتم منبر، گفتم من اگه اشتباه نکرده باشم امام جمعه شیراز و وسط مردم دیدم، سری برو دم در بیرون مسجد اگه ایشونه بیارش خونه، چون ما تا بخوایم الله بلای جمعیت بریم مرغ از قفس پریده. ایشون رفت و منم از در دیگه مسجد رفتم، رفتم خونه و یه رو بعد دیدم بله امام جمعه شیراز و اومد منزل. گفتم آقا برای چی تشریف آورد؟ گفت شما که بیخبر رفتی، من صبح اومدم در اون خونه، گفتن شما رفتیم، من به احترام علم و امام حسین و منبر به رانندم گفتم با سرعت برو جاده شیراز به اصفهان و هرچی اومدیم شما رو پیدا نکردیم. به راننده گفتم برو تا ایشون رو پیدا بکنیم، اومدیم سر از اصفهان در آورد. من اومدم خداحافظی کنم برم. گفتم آقا شام میل کنین، استراحت کنین، صبح تشریف ببرین. گفتم من صبح جلسه دارم و باید برم. به زور من شام نگرش داشتم. رانندش یه گوشه ای منو صدا زد، گفت ما با آیت الله امام جمعه شیراز آیت الله حائری داشتیم می اومدیم دنبال شما، سرعت هم داشت. یه 70 کیلومتری که از شیراز در اومدیم نزدیک یک قهوه خونه یک قدیمی اومدیم عبور بکنیم، ایشون گفت من صبحونه میل ندارم، تو گرسنت؟ گفتم بله. گفت نگرمش گفت برو هرچی میخوای بخور، صبحونه تخمر میخوای، کره میخوای، مربا میخوای، برو بخور. خودش هم عبا و امامه رو گذاشت تو ماشین، فقط با این پالتو اومد بیرون. گفت پتا تو بری برای خودت صابون آماده کنی، من یه دستشویی برم و بیام. رفت دستشویی، منم نرفتم تو قهوه خونه، دیدم طول کشید، دقیقه شد 8 دقیقه شد، دلم شور زد، گودم نکنه ایشون ناراحتی پیدا کرده باشن، خدای نکرده سکته ای آرزه شده باشه. اومدم پشت قهوه خونه، دیدم دو تا دستشوییه، ایشون آستیناشو تا آرنج بالا زده، دو تا دستشوییای کهنه گرفته، زانواشو گذاشته روی کاسه توالت و تا اینجا داره میکنه تو نجاست و بیرون میکشه و آفتابه آبو میریزه و دوباره آب میخواد. گفتم آقا چی کار داری میکنی؟ گفت این دوتا دستشویی ها گرفته، چوب زدم وا نشد، حالا دستامو بالا کردم دارم تمیز میکنم. گفت منم از بوی تعفن این دستشویی ها سرم داشت درد میگرفت، استفراغ شدید. ایشونم به من گفت آفتابرو برو لب جوب آب کن ورده بی اینجا رو بشوریم. دیم خدایا ما با سپاه و ارتش قراری نداشتیم که اگه بریم راننده امام جمعه بشیم توالت بشوریم. منم که حالم داره به هم میخور، ولی از بس برای ایشون احترام قائل بودم هی آفتابه آب آوردم گفت بریز، ریختم توالت ها شسته شد، باز گفت آب بیار، کاسرم شست، کف رو هم شست، در گاله من برم لب جوی روان دستان بود، تمام دستان پر نجاست. اومد و دستش رو شست و بعد صابون براش رو بردم، صابونم زد و آستینش رو انداخت پایین. گفت صابونه خوردی؟ گفتم با این کار بسیار با عظمتی که گردن ما انداختی چه صابونه؟ من سه دیگه تا پنگ رو چشم به هر چی بیفته استفراغم میگه. گفت واقعا حالت به هم خورد؟ گفتم آره آقا. گفت جدی حال استفراغ داری؟ گفتم آره آقا. گفت اینی که دیدی توالتو گرفته بود، دیشب این نجاست ها سیب بود و گوشت بود و نخود بود و لوبیا بود، 4-5 ساعت اومده مهمون ما انسان ها شده، یه چنین بلایی سرش اومده و دیدی که یه خورده من با دستم داشتم به هم میزدم تو طاقت نیوردی، استفراغت گرفت. اگر این نجاست شکمه که قبلم بهترین مواد غذایی بوده، اگه خدا پرده از روی غیبت ها، تهمت ها، حسادت ها، هرس ها، ریاکاری ها، کین توزی های ما ورداره، میدونی بوی تعفنش کل موجودات زنده رو میکشه؟ این که یه ذره نجاست داریم با آب پاک شد که باطن چه خبره جناب راننده؟ باطن من، باطن تو بقال، باطن تو عطار، باطن تو استاد، تو دانشجو، تو طلبه، تو استاندار، تو فرموندار، تو وکیل، تو وزیر، چه خبره در باطن ما؟ با روز یوم تبل سرائر باید چه کرد؟ وقتی پرده ها را از روی این تعفن ها بردارم، اون وقت به من گو میدونی من چرا این کارو کردم؟ چون اینجا راه تهران به شیرازه، جهانگرد میاد، سوئیسی میاد، آلمانی میاد، انگلیسی میاد، خارجی میاد، مسیحی میاد، همه هم میدونن این کشور کشور اسلامیه. یه وقت اتوبوس یه جهانگرد اینجا وای میسته، چهار تا زن و مرد مسیحی یهودی پیاده میشن میرن، این دستشویی های پر نجاست گرفته رو که میبینن آبروی دین ما میره. من این کارو کردم برای حفظ آبروی دین. آلودگی های زبان، چشم، گوش، دست، شکم، شهوت، قدم، این طهارت دومه. طهارت از آلودگی های جواره، از ثانیت و طهارت الجواره منل اجرام و الاسام، پاک بودن این هفت عضو رئیسه وجود از آلودگی ها و نجاسات مربوط به خودش. اینم یه طهارت. این طهارت یه مقدار دیگه قابل بحث در جلسه بعد اگر خدا بخواد زنده بمانم. با خضر دانش یار شو، ای موسی دل، شاید کزین صحرا کنی تیه منازل، در چاه تن تا که برا یوسف جان، مثل تجرد را توی سلطان عادل، از شهر تن جناب باید رخت بستن، زادی طلب تا فرصتی داری به من جو ساعت و خدمت نباشد، زادی این را در دین و دانش کوش و منشین هی هیچ غافل لذات جسمانی فانی دانه توست، زور و زر و جاست دام ای مرگ آقل، جز ذکر الله هست هر ذکری شیطان، جز یاد حد هر سود و سودایی باطل. دو دست مبارک شروع قبر زهرا گذاشت، ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت، اگر خود هم ره زهرا نرفتم ولی روز و شبان افغان من رفتم، بنالد زینب و کلثوم گویم پدر جان مادر نالان من رفتم، هم میگفت دختر پیغمبر نفس در سینه من حبس شده، کنار قبر آرزو میکنم ای کاش نفسم با جانم بیرون میومد، هم دختر پیغمبر میخوام از کنار